بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وموضوع بحثمان اجتهاد در زمینه اعتقادات دینی و به تعبیر رایج در علم کلام. در جلسه قبل اجتهاد را از نظر لغت بحث کردیم، معنای لغوی اجتهاد عبارت است از به کار بردن توان و نیرو برای انجام یک کاری و تحمل مشقتی که در اون کار هست، چون از ریشه جهد گرفته شده و جهد به معنای طاقت و مشقت. پس معنی لغوی اجتهاد دامنه وسیعی دارد. هر کاری که آدم انجام میدهد، کار عبادی یا کار معاش یا معار، فرق نمی کنه، اجتهاد بر آن صدق می کنه. کارگری که دارد کار می کند از نظر معنی لغوی در واقع اجتهاد می کنه. کشاورزی که در مزرعه کار می کنه مشمول این معنا هست. کسی که مثلا دکتر هست، طبابت می کنه یا کارهای دیگه. آن معنای اصطلاحی همین معنای لغوی را دارد، منتها در حوزه علوم و فنون. اجتهاد اصطلاحی بذل الوسع و تلاش و کوشش است در حوزه کارهای علمی و فنی. این میشه معنای اصطلاحی، و البته معنای اصطلاحی عام که هم از علوم اصطلاحاً دینی یا علوم غیر دینی همه را شامل میشه. و معنای اولیه‌اش هم این است که نفس اون عمل، یعنی اون تلاش و کوشش استدلالی، فکری و علمی در زمینه یک علم خاص، این اجتهاد است. منتها الان معروف این است که به اون ملکه ای که حاصل می شود و توانایی و مهارتی که یک نفر دارد در یک علمی، به اون میگن اجتهاد. یعنی ولو اینکه حالا بالفعل استنباط حکم نمی کنه، اظهار نظر نمی کنه، و ولی که همین که این توانایی را داره. پس این هم توجه داشته باشیم که اجتهاد اگر مطابق معنی لغویش ما جلو بیاییم، نفس اون تلاش علمی اجتهاد است، خود اون اجتهاده. ولی که الان مصطلح اینه که میگن فلان کس دارای اجتهاد است یا مجتهد است، یعنی قوه و توان و نیرو و شایستگی و مهارت این کار را داره، حالا ولی اینکه در عمل هم کار اجتهادی مثلا انجام نمیده. خب معنای اخص اجتهاد هم که دوستان مستحضر هستید، رایج و شایع است، در زمینه علم مربوط به احکام دینی است، اصطلاحا همان رشته علم فقه. این معنی اخص مصطلح رایجه، ولی خب این اینجور نیست که اختصاصی به این داشته باشه. عرض کردم خدمتون، یعنی اگر بخوایم دقیقا اون معنی لغوی اجتهاد را در معنی اصطلاحیش لحاظ بکنیم، بکار بردن، این در واقع اون وقتی است که داره تلاش میکنه، استدلال میکنه و میخواهد استخراج الحکم بکنه، پاد نظریه بدهد، این میشه اجتهاد. این که مثلا و این معنی بعدیشه، این در واقع اصل اون فعل و عمل اجتهاده. ولیکن شایع و رایج الان این است که اون توانایی و قدرت و مهارت را میگن اجتهاد، این دارای این صفت اجتهاد، که نه اجتهاد یک وصف نفسانی است نه یک فعل عملی و فعالیت عینی. و در اصل هر دو درسته، حالا اینجوری دیگه چون رایج شده ما هم طبق همین اصطلاح رایج به کار میبریم. این یک، اینا نکاتی است که در جلسه قبل عرض کردیم. در ادامه نظر چند تا از علما را گفتیم، یعنی قبل از اینکه این را اشاره کنم که منظم باشه بحث ها، این خلاصه بحث، گفتیم که در علم کلام و در علم اعتقادات اجتهاد را می شود در دو مرحله تصویر کرد، که یکی مرحله ساده و همگانی و یکی مرتبه یا مرحله پیچیده و فنی و تخصصی. چون اجتهاد الان معنیش این شد که کسی استدلال کند یا قدرت بر استدلال داشته باشد در مقابل تقلید. در حقیقت اجتهاد در هر علمی اگر به کار برود، نقطه مقابل چی است؟ نقطه مقابل تقلیده. یعنی انسان ها که هنه دو گروه میشن در همه علوم و فنون، یه عده مقلدند، تخصص ندارند، توانایی استدلال ندارند، یک عده توانایی دارند، مقلد نیستند. در علم کلام یک سطحی از این توانایی و از این استدلال عمومی است، همون ساده که میتواند شالوده های باورها و اعتقادات دینی را به طور ساده، نه به طور خیلی فنی پیچیده، میتواند استدلال بکنه. به همین دلیل هست که تقلید در اعتقادات را گفتن جایز نیست. اینکه جایز نیست چون همه قدرت و توانایی استدلال را در این حد نازل و ساده دارند. خب طبعا وقتی که انسان میتواند خودش علم داشته باشد، چرا از علم دیگری استفاده کنه؟ این چیزی نداره، مجوزی نداره، چون ما به ذات به هر حال مقدم است بر ما بالغیر. و علم نظری واقعا علم است، علم تقلیدی جوری مسامحه است، درست است علم است، ولی که خود آدم این را استنباط که نکرده. پس یک سطح از اجتهاد داریم، اجتهاد ساده، و این وجوبش هم وجوب عینی است. این وجوب و نظر داریم در علم کلام، یه بحثی داریم کتابای کلامی به عنوان وجوب و نظر فی معرفت الله، که نظر کردن برای خداشناسی واجب است. اونجا مراد همینه، اون وجوب و نظر به معنای دقیق فنی و اون خاص نیست که اختصاص به یک عده‌ای داشته باشد و وجوبش کفایی باشه. اون وجوب و نظر در کتاب‌های علم کلام همین معنای عام است، یعنی بر هر مکلفی این واجبه. و بیان کردیم که فرمایش علامه حلی در باب هادی عشق که فرموده از علما اجماع دارند که شناخت خدا و نبوت و معاد و امامت و صفات سلبیه و ثبوتیه و اینها با دلیل بر همه مکلفین واجب است. اینا واجب است بر همه مکلفین به دلیل، لا به تقلید. این عبارت علامه اینجوری است، به دلیل لا به تقلید، که مورد اشکال مرحوم شیخ انصاری واقع شده. از کردیم می شود این را ما تفسیر کنیم به همین اجتهاد به اصطلاح ساده و ابتدایی که همگانی است. شاهد بر این مطلب را هم عرض کردیم که کلام ایشون در نهایت المرام تفصیل داده خود ایشون، گفته از واجب عینی داریم، واجب کفایی داریم، و این قسمت از واجب عینی را مربوط به همین معرفت قابل فهم برای همگان دانسته است، تفصیل داده. و اونی که بتواند شبهات را دفع بکنه و اشکالات را، خصوم را به اصطلاح بحث بکنه با آنها، گفته است که این واجب کفایی است. پس اون عبارت ایشان را اگر قرینه قرار بدیم بر این عبارت باب هادی عشق، اون اشکال مرحوم شیخ اعظم هم بر ایشان دیگه وارد نیست، همونطوری که عرض کرد. از جناب مرحوم شهید ثانی هم عبارتی نقل کردیم که باز بحث اجتهاد بود به همون معنای دوم کلام مرحوم شهید ثانی، که فرموده بود واجب هست علما باشند شبهات را جواب بدن، اشکالات را پاسخ بدهن، مراد همان اجتهاد به معنای دوم هست، یعنی همون فنی و دقیق و پیچیده. اینم بیان ایشان بود، نقل کردیم. و از علامه مجلسی هم که در تفسیر حدیث شریف طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، ایشون فرمودن که این علم به اعتقادات دو بخش داره، دو سطح داره، یکی همگانی و ساده که وجوب عینی دارد، که وجوب کفایی داره. این اجمالا این بحثایی بود که در جلسه گذشته بیان کردیم. حالا ما میخواییم در ادامه این بحث اجتهاد در علم کلام و در عقاید یک استناد قرآنی بگیم، که ما که میگیم در علم کلام هم اجتهاد معنی داره، همونطوری که در علم فقه اجتهاد معنا داره هست، اینجا هم هست. میخواییم از قرآن برای این مطلب شاهد بیاریم و از روایت. اما شاهد قرآنیش آیه شریفه اصطلاحاً نفر، آیه 122 سوره مبارکه توبه که معروف است به آیه نفر، ولی شاید اسم این آیه رو بگذاریم آیه تفقه و دین اولا باشد از این آیه نفر، چون کلمه نفر در چند تا دیگه آیه هم داریم، مثلا انفرو ثبات مثلا، و جای دیگه مثلا که مالکم ازا قیل لکم، همین شاید که انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چند تا دیگه آیه نفر هم داره. این آیه تفقه در دین، در واقع اسم دقیق ترش این است که آیت التفقه، التفقه فی الدین، آیه 122 سوره مبارکه توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوستان البته این آیه شریفه رو حضور ذهن دارید، چون در علم اصول در باب حجیت خبر واحد یکی از ادله‌ای که ذکر میکنن، بحث میکنن، همین آیه شریفه به اصطلاح نفر هست. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، روا نیست این از نظر شرع، این ما کانه، ما کانه تکوینی که نیست، تشریعیه، یعنی به این معناست که جایز نیست، روا نیست شرعا. البته حالا این که جانم، و ما کان المؤمنون، البته وقتی که شرعا روا نیست و جایز نیست، حکم شرع ملاک داره. شرعا وقتی میفرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این نفی است که در معنای نهی است، یعنی لا یجوز و نفر و المؤمنین کافتن لا یجوز. منتها چرا لا یجوز؟ و قطعا حکم شارع مقدس که نهی میکند، اهم میکند، ملاک داره، مصلحت و مفسده مردم و جامعه و ایناست. چرا؟ برای خاطر اینکه زندگیشون فلج میشه. اگر همه بخواهند نفر کنند، کوچ کنند، اجرای حیا حرکت کنند، حالا برای جهاد یا برای طلب علم، اینو بحث میکنیم، برای چه باشه، پس این جایز نیست. این نفی است در معنای نهی، لا یجوز. چرا لا یجوز؟ برای خاطر اینکه لا یکون به مصلحت هم، و احکام دین تابع مسائل مفاسد است. خب فلولا نفره، بله، خب اگر دو ساعت قرار بدیم، نه، به همون بیانی که عرض کردیم دو مرحله کنیم، یکی مرحله تخصص فنی و دقیق، یکی مرحله آگاهی اولیه‌ای هست که داشته باشیم. نه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، خب اما چرا از هر فرقه یه گروهی کوچ نمی کنند و هجرت نمی کنند؟ تا چه بشود؟ لیتفقهوا فی الدین، کوچ کنن و هجرت کنن از دیارشون، از وطنشان، برای اینکه در دین متفقه بشن. وقت نتیجه این تفقه چیست؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، قومشون را وقتی که به اونا برمیگردن انذار کنن. حالا این قوم یعنی همون اهل محل خودشون که مثلا از اون محل رفتن قطعا این را شامل میشه، یا نه همه یه کسانی که به هر حال همکیش و هم آیین هستن با اونا تلاقی دارن. ممکن حالا یه کسی اهل یک محلیست، رفته از کسب علم کرده، تفقه در دین پیدا کرده، به مکان و محیط و زادگاه خودش بر نمیگرده، میرود در یک مکان دیگری، یک شهر دیگری، یک روستای دیگری، منطقه دیگری، اصلا میره خارج از ایران. حالا حتما لازم نیست که در ایران باشه، بعد میره مثلا در یک هندوستان، پاکستان، آفریقا، جای دیگری. هر جا که بره به هر حال این ملاکش عام است. ولو لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، شاید اون معنی اولیش همون گروهیه که از بین اونا رفته، هم شهری ها و هم محلی ها و هم وطنی ها و اینا، ولی چون ملاکش عمومیت داره یعنی همه همکیشان، به عبارتی میشود گفت لینذروا قومهم یعنی همه اونهایی که همکیش و هم آیین هستن، حالا هر جا میخوان زندگی بکنن. بالاخره این آقا نقشش انذاره، یعنی نتیجه این تفقه اینه که این منذر باشه. حالا توجه داشته باشیم که این انذار هم بیانی هست، لفظی، زبانی، و هم در واقع بنانی، کتابتی. یعنی حالا ممکنه یک فردی انذار زبانی نداشته باشه، اصلا بیانش بیان خیلی قوی نباشه، نتونه حقیقتش از نظر بیان، ولی میتونه بنویسه، خب با کتاب و مقاله و اینها مینویسه، انذار میکنه. یعنی باز اینجور نیست که اختصاص داشته باشه، به اینکه حتما بایستی با زبان باشه. حالا ممکنه هم با زبان باشه، هم با بنان باشه، با قلم باشه، همه اینا خلاصه مصداق قرار میگیره ها. مهم اینه که این متفقه در دین که شد مسئولیت احساس بکنه نسبت به جامعه دینی، نه حالا فقط ده خودش، شهر خودش، کشور خودش، به همه نسبت به همه مؤمنین، بلکه حالا بالاتر همه انسانها، همه مکلفین، نه مؤمنین، چون دایره مکلفین وسیع‌تر است از دایره مؤمنین. یعنی حتی اونایی هم که کافرن نسبت به اونا هم احساس مسئولیت بکنه. مثلا مقام معظم رهبری دو تا نامه نوشتن برای جوانهای غرب، این میشه انذار. یعنی ایشان با همین نامه‌ای که نوشتن مصداق لینذروا قومهم هست، قوم به معنای وسیع کلمه که همین مکلفین را شامل میشه، بنی نوعند. پس بنابراین دایره انذار، ابزار انذار، شیوه های انذار مختلف هست، حالا هر جوری که انسان بتواند دیگه، حسب اون توانایی و قدرتی که داره. خب تفقه به چه معنا هست؟ تفقه را مرحوم صاحب مجمع البیان اینجوری معنا کرده، فرموده است التفقه تعلم الفقه، التفقه تعلم الفقه، والفقه العلم بالشیء. فقه را ایشان به علم معنا کرده. تفقه هم یعنی چی؟ این طلب العلم، علم پیدا کردن. پس التفقه یعنی طلب علم نسبت به یک چیزی. بعد می فهمد وقد اختص فی العرفه به علم الاحکام شرعیه. این تفقه اصطلاح خاصش در عرف شرعی اختصاص داده شده است به احکام شرعیه. فیقال کل عالم بها فقیه، کسی که عالم به احکام شرعیه است به او گفته می شود چه؟ فقیه. وقیل الفقه، فقه به معنای علم نیست که تفقه به معنای تعلم باشه، الفقه فهم المعانی المستنبته. یک قول این است که فقه به چه معناست؟ فهمیدن معانی که استنباط میشه، حالا از آیات یا از روایات یا از هر جای دیگر استنباط میشه. ولذالک لا یقال الله سبحانه فقیه، چرا به خدا نمیگن فقیه؟ اگر فقه به معنای علم باشد به خداوندم بگوییم الله فقیهون، ای الله عالمون، معنی نداره. اما اگر فقه به معنای فهم معانی که استنباط میکنیم، اگر این باشد دیگه به خدا نمیتوانیم بگوییم الله فقیهون، چون علم خدا علم استنباطی نیست، یا شاید مثلا علم پیغمبر هم کذا علم استنباطی نیست، علم لدنی افاضی. این بیان مرحوم صاحب مجمع است در ذیل این آیه. بله، مجمع البیان جلد 56 است که من دارم به این صورت، صفحه 83 ذیل همین آیه است. حضرت استاد آیت الله جوادی در تسنیم از کتاب التحقیق، البته از کتاب التحقیق این معنا را نقل کردن، گفتن ماده فقه به معنای فهم عمیق و ظریف. گفتن کلمه فقه نه علم است نه فهم است، بلکه فهم به معنای فهم عمیق و ظریف است. شاید اون بیان دوم مجمع البیان با این تناسب داشته باشه، چون فهمود فهم معانی چه مستنبته، این چه که استنباط میشه. در هر صورت گفتن فقه به این معناست. تفقه هم که از باب تفعل، یک نوع دشواری و سختی توش هست، توجه فرمودی. پس لیتفقهو یعنی فهم عمیق را با زحمت به دست بیارن، یعنی با زحمت با مشقت به فهم عمیق برسن. بعدشون میفهمن در نتیجه تفقه یعنی چه؟ تفقه فهم ظریف و دقیق همراه با گونه اجتهاد و تلاش است. این معنی تفقهه. لیتفقهو فی الدین یعنی چه؟ این که معانی ظریف و دقیق را با تلاش و کوشش خاص به دست بیاورند، که حالا همون بحث اجتهاد میشه، در واقع تفقه در با اجتهادی که میشه. این تا اینجا معنی لغوی تفقه. درباره این که این نفر به چه معناست، به کجا، برای چی، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، در مجمع البیان سه تا قول نقل کرده. ستر قول را راجع به این که نفر به کجا و چه کسانی هستند که اینها را در واقع توصیه به نفر یا امر به نفر شده. بله خب یعنی چطور یاد بگیرن؟ یاد گرفتن همراه با استنباط و فهم و ایناست دیگه. نه تقلیدی؟ خب ما ایشان میفهمن کلمه ای که در آیه به کار رفته این معنا را میرساند. لیتفقهو، لیفقهو هم نیست، لیتفقهو هست. میفهمن کلمه فقه که ماده این در واقع صیغه و این ساختار هست، مادهش، خود مادهش به معنای فهم عمیقه. اصلا فقه به معنای فهم عمیق و ظریفه. یک، این ساختار هم که تفقه تفعله، یک نوع مشقت و سختی درش هست. پس می شود فهم معانی دقیق دین که با اجتهاد و تلاش همراهه، با کوشش و دشواری همراهه. یعنی چیز ساده ای خلاصه نیست که همینطورا آدم کتاب رو باز بکنه، قرآن رو باز بکنه، یه چیزی راحت یاد بگیره. بعد رو تأمل کنه، دقت کنه تا به یک مطلبی برسه، بعدن انذار بکنه و به مردم بگه. یعنی از این استفاده میشه، از آیه شریفه چنین معنا استفاده میشه. ایشون نخواستن از بیرون تحمیل کنن. خود لفظ تفقه و ماده فقه این معنا را میرساند. مطلب مطلب عمیق است، یک، با تلاش و کوشش هم فرا گرفته میشود، دو، این از خود این کلمه تفقه میفرماین، این را ما میفهمیم. خب اینا هاشم هم دقت کنید، حالا که بحث این آیه را مطرح کردیم، سه تا احتمال در اینجا مطرح شده است آجان، که چه کسانی را قرآن دارد میفرماید تفقه کنند، کجا برند، این چیز نفر کنند، یعنی نفر برای چه. یک احتمال این است که میفرمایند، اینا رو از مجمع نقل میکنم، میفرمایند لیس للمؤمنین لینفروا و یخرجوا الی الجهاد باجمعهم، ما کان المؤمنون لینفروا للجهاد، نفر برای جهاد باشه. همشون نمیشود، جایز نیست، روا نیست که به جهاد بروند. و یترک النبی فریدن وحیدن، اعلان کردن آقا جنگی هست، همه برن جنگ، پیغمبر تنها بمانه در مدینه، نه جایز نیست. یه عده بمانند، یه عده برن جهاد، یه عده بمانند پیش پیغمبر. فهلا خرج الی النفر من کل قبیلت جماعه و یبقا مع النبی جماعه لیتفقهوا فی الدین. این یک نظر است. و ما کان المؤمنون لینفروا للجهاد کافتن، همه نمیشد، جایز نیست که همه برن جهاد. البته این در شرایط عادی است، اگر شرایط اضطراری شد که باید همه بروند دفاع بکنن، بحث آخره. نه خیر، برای جهاد که امر کفایی است، حالا همه نروند، یه عده‌ای بروند. بعضیا گفتن این آیه شریفه به خاطر این نازل شده است که آیاتی که بعد از اون قضیه تبوک و اینها که یه عده‌ای چیز کردن، تخلف کردن، تخلف شدن، نرفتن، درباره اهمیت جهاد و مذمت ترک جهاد و اینها خیلی تاکید توصیه شد، این باعث شد که دیگه برای جهاد میرفتن، خلاصه تا اعلام میشد میرفتن. مثلا یک کرد نزول اینجوری، یه توجیه اینجوری نقل کردن. لذا آیه میفهمد که نه، اینجور هم نباشه که همتون برید پیغمبر تنها بمانه، یه عده بمانن تا این عده ای که موندن لیتفقهوا فی الدین، اینایی که باقی موندن از پیغمبر احکام را یاد بگیرن، آیاتی که نازل میشه، وقایعی که رخ میده، احکامی که پیغمبر بیان میکنه. فاذا رجعت السرایا، یعنی مجاهدین وقتی که برگشتن، اونها را، اینایی که قاعدین بودن، یعنی این قاعدین فی المدینه که تعلم احکام و معارف کرده اند، اینها یاد بدهند و انذار بکنن اونایی را که رفته بودن جهاد و نبودند. یه قول اینه، آیه شریفه رو اینطوری تفسیر کردن. و ما کان المؤمنون لینفروا الی الجهاد، راجعه فرمودید در سرایا که نه غزوات، پیغمبر خودش مدینه بوده، همه نروند، یه عده بمانند، احکام معارف را یاد بگیرن، مجاهدین که برگشتن لینذروا اونها را، اینا به اونا اونا را انذار بکنن. یه قول اینه، یک وجه. جانم چطور نمیخونه؟
فهمت که فدالان نفرن کل فرقل یه تفقه ها، یعنی اونهای که میرن نفر میکنن برای تفقه های درده، نه برای جهاد، که بعد اون مجاهدی که بر بیرن اینا که اینجا موندن رو انذار کنن، در برعکسه.
بله. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه،
یه تفقه ها، یعنی اونهای که میرن برن برای تفقه،
تقدیر داره البته.
بعد اون فرمان که تو رجعه ها برمیگردن انذار.
خب بله، این هم احسن، این تفسیر تقدیر داره، این تقدیرش این میشه که لین، بله، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، که برن برای جهاد. لیتفقه، اون لیتفقهو یعنی اون عده قاعدین، آیه اینجوریه، یعنی اونایی که موندن با پیغمبر، اونا لیتفقهو، اون وقت لینذروا قومهم اذا رجعوا، چون این ضمیر رجعوا اون وقت برمیگرده به اونایی که رفته بودن جهاد، اونایی که جهاد رفته بودن، رجعوا الیهم، به سوی این قاعدین، اینایی که نرفتن و تعلم کردن، که اینا اونا رو انذار بکنن. یه چیزی در تقدیر داره، این یک وجهه، وجه خیلی دلچسب خوبی نیست اون که میفرمایید، ولی یک وجه این هست. دومین وجه این است که، حالا یک اشکالش هم این است که، یک اشکالش هم این است که انذار فقط یاد دادن و یاد گرفتن و یاد دادن نیست. انذار، توجه فرمودید، انذار یاد دادن است و یادآوری پیامدهای، مثلا به کار نگرفتن احکام، کوتاهی کردن، اهمال کردن، این میشه انذار. حالا یعنی صرف این که حالا تعلیم غیر از انذار، خلاصه مثلا انبیای الهی یا معلم بودن، منذر هم بودن، منذر غیر از معلمه، لذا یه اشکال این نظریه این است که بابا اینایی که رفتن جنگ جان بر کف نهادن برای جهاد رفتن دیگه انذار شده هستن واقعا. اینا یک آدمایی هستن که از این قاعده نم که بسا انذار بکنن. لذا این وجه اول وجه خیلی جالبی نیست، ولی حالا نقل کردن، ایشون نقل کرده، خودش هم انتخاب نکرده ها. یک قول پس اینه. دو، قول دوم این است که این همین معنایی که عرض کردیم باز روانیست همه به جهاد بروند، یه عده بروند لیتفقهو، این همون معنایی که آیه اشراقی میگفتن. اینجا نه قاعدین تفقه کنن و انذار کنن اون مجاهدین را، نه خیر، لیتفقهو یعنی خود این مجاهدین، همینایی که نفر کردن به جهاد رفتن، لینفرو، بله، و فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، نفر کنن للجهاد، وقت همینا لیتفقهو فی الدین، همونجا در جنگ جبهه که هستن، لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم، اینا وقتی برمیگردن به سوی قوم خودشون اما از مؤمن و کافر، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، به خصوص کفار از قوم خودشون، حالا اینا فامیل دارن، قوم دارن، کافر هستن، جهاد رفتن، خب اینا مگر در جبهه مگر کلاس درس بوده که تفقه در دین داشته باشن؟ گفتن مراد از تفقه در دین نه اینکه حالا یه احکام یاد بگیرن، مطالب یاد بگیرن، یه آیه دیگری نازل شده یاد بگیرن، اینا حقیقت دین را در میدان نبرد با دشمن لمس میکنن، میچشن، پیروزی اسلام را بر کفر، سپاه کفر، امدادهای الهی، عنایات الهی در میدان جنگ، اینها را تفقه میکنن. تفقه میکنن نه اینکه حالا علم احکام و معارف یاد میگیرن، اون حقیقت دین را میفهمن که خدا با مؤمنین هست، کفر مثلا پایه‌ای نداره، ریشه‌ای نداره، ولی شکست میخوره، الحق مثلا غلبه با حق است، باطل نیست، این چیزا. اینم یه وجهه که لینذروا قومهم یعنی همان مجاهدینی که رفتن جبهه و جنگ و حقایق دین را، نه این بحث احکام و معارف ها، اون حقیقت دین که یعنی غلبه حق است، فیروزی حق است، امدادهای الهی، اینا را یاد میگیرن و بعد به اینا میفهمانن. این را ایشون فرموده است که ان الحسن و ابی مسلم، اینا دوتا از مفسرین حسن که همون حسن بصری است معروف. بعد این آقای ابی مسلم گفته است این مجاهدین سه تا ثواب را یه جا با هم میبرن. آیه را که اینجوری معنا کرده گفته این مجاهدین سه تا ثواب را یک جا با هم میبرن. اجتمع لنافرت ثواب الجهاد، یک جهاد باب من ابواب الجنه، اون ثواب را که بردن، و تفقه و دین، این حقیقت دین را هم که اونجا لمس میکنن، میفهمن، اینم که اجر داره، ثواب داره، اینم یاد گرفتن، ثواب داره، و انذار قومهم، انذار هم که میکنن، در واقع گفته از این القوم نافره، یعنی اینا که کوچ کردن، اینم پس یک نظر هست. دقت فرمودید؟ بله، جهاد، خود جهاد دیگه، اینا جهاد رفتن، ثواب جهاد، ثواب تفقه، ثواب انذار، اینم یک معناست. اینم خیلی جالب به نظر نمیاد به خاطر اینکه درست است که اینها حالا پیروزی حق را بر باطل میفهمن و حقیقت دین، غلبه دین را میفهمن، اما به نظر میاد تفقه در دین به این معنا اقلا اختصاص نداره. یعنی معنای این آیه شریفه لفظ تفقه در دین، دین سه بخش داره، الاحکام، الاعتقادات، الاخلاقیات، همه این مجموعه دین رو میشناسن، دین رو میفهمن. این نظر خیلی جالبی نیست. سومین نظر این هست که این حالا این نظری است که خودی مشهورتر هست و فکر میکنم این رو باید انتخاب بکنیم، نظر مقبولی است. ان التفقه راجع الی النافره، اونایی که نفر میکنند نه اونایی که میمانند. تقدیر آیه این است و ما کان لجمیع المؤمنین ان ينفروا الی النبی، یعنی کسانی که در غیر مدینه هستند جاهای دیگر زندگی میکنن، همه کوش نکنن بیان مدینه تا دین رو یاد بگیره از پیغمبر. ما کان لجمیع المؤمنین ان ینفروا الی النبی صلی الله علیه و آله و یخلو دیارهم ولکن لینفر الیه من کل ناحیه طائفه. یه عده ای را از هر شهری، از هر قومی، گروهی، قبیله‌ای بیان، لتسمع کلامه و تتعلم الدین منه، کلام پیغمبر بشنون، دین را یاد بگیرن، ثم ترجع الی قومها، بعد برگردن به سوی قوم خودشون، فتبین لهم ذلک و تنذرهم عن الجبائی. این تفسیر ابو علی جبائی آیه را اینجوری معنا کرده که این قوم نافره، بحث نفر الالجهاد نیست اصلا. و ما کان المؤمنون لینفروا، نفر الالجهاد نیست، نفر الالعلم است، الالتفقه است. دقت کردین؟ در واقع در عرض دو تا نفر داریم، یکی نفر به سوی جهاد، یکی نفر برای تفقه در دین، کسب علم. ایشون اینجوری معنا کرده. بعد میفرماین و المراد من نفر هنا الخروج طلب العلم و انما سمی نفرن. چرا به این نفر گفتن؟ چون ظاهرا کلمه نفر بیشتر درباره جهاد اینا به کار میره، چند جاده قرآن هم که به کار رفته راجع به بحث جهاده. خب پس چرا برای خروج به علم، برای علم کلمه نفر به کار رفته؟ میفهمن انما سمی نفرن لما فیه من مجاهدت علم اعداء الدین. اونم یه جهاده، اینم یه جهاده. چطور اون جهاد است با دشمن، جهاد مرزهای جغرافیایی، این جهاد است برای مرزهای اعتقادی. قبلا هم که بحثایی داشتیم راجع به ارزش و اهمیت مباحث اعتقادی، روایت هم در این باره داشتیم. این مجمع البیان، همون آدرس قبلی که عرض کردم، صفحه 83 و 84، اینم بیان مرحوم مجمع. و این نظر سوم نظریه ایست که به نظر مقبولتر میرسه. البته بایستی ارتباط آیه را با اون آیات قبل که مربوط به جهاد بود دیگه یه جوری قطع بکنیم با اون آیات، چون آیات قبل از این آیه همه مربوط به بحث جهاد و اینا هست. این خودش یه حکم دیگریست. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، برای طلب فقه و تفقه در دین. اما یه عده‌ای باید این کار را بکنه. علامه طباطبایی هم در المیزان آیه را اینجوری معنا کرده، حالا کلام ایشون هم خدمت عرض می‌کنم. لا یجوز، از آیه اشراقی این که فرمودید که اینجا نهی نیست، ایشون علامه هم همینجوری معنا کرده. لا یجوز، درسته نفی است، نفی در معنای نهی. لا یجوز لمؤمن البلاد ان یخرجوا الی الجهاد جمیعا. اینجا را به جهاد ایشون گرفته، لینفروا الی الجهاد. فهلا نفر و خرج الی النبی طائفه من کل فرقه من فرق المؤمنین یتفقهوا الفقه والفهمه. این خلاصه مردم یه عده برن جهاد، یه عده بمانن برای علم. اینجوری معنا کردن. مردمان بلاد، یه عده ایشون اگر اعلان جهاد داده شد برن جهاد، یه عده هم بیان برای طلب علم، همه جهاد نرن که این بحث علم و تفقه در دین زمین بمانه. بله. فیعلمو بهی لانفسهم، اول خودشون یاد بگیرن، ولی ینذرو به نشر معارف الدین و ذکر آثار المخالفه لاصول یا فروعی قومهم اذا رجعت هذه الطائفه الیهم. ایشون هم اینطوری معنا کردن. المیزان جلد 9 صفحه 404. اولش را به جهاد معنا کرده. نه نه، ایشان میفهمن مردم بلاد دو گروه بشن، مردم بلاد دو گروه بشن، یک عده‌ای برن جهاد من به الکفایه، یه عده‌ای هم بیان برای تفقه در دین پیش پیغمبر علم یاد بگیرن. مردم دو تا وزن، دو تا جهاد هست خلاصه، یکی جهاد در واقع مسلحانه و جنگ و نزاع و اینها، یکی هم جهاد علمی. ولی ایشون استفاده کردن، کما اینکه المنار هم این را داره، صاحب المنار هم این را داره، علامه هم داره، استفاده کردن که طلاب علوم دینیه وظیفه سربازی و مثلا اینکه برن سرباز بشن و مرمشن اینها ندارن، از اینا ساقطه. توجه کردین از این آیه استفاده کردن که وظیفه جنگیدن در شرایط عادی، شرایط استثنایی که دیگه بر همه واجب میشه اون بحث آخره، اما در شرایط عادی که مثلا میگن یه عده بیان در فلان سن سرباز بشن تا از کشور حفاظت کنن، حراست کنن، این طبق این آیه شریفه از طلبه هایی که علم یاد میگیرن برای تفقه در دین میکنن این برداشته شده. چون آیه میفرماید مؤمنین دو گروه بشن، یکی این وظیفه را انجام بدن، یکی اون وظیفه را انجام بدن. این که الان طلبه ها را وادار میکنن که باید حتما یه دوره‌ای برن، حالا ولو به هر طریقی هست، این یه بحث دیگری است. الله ایشان از آیه شریفه ای را استفاده کردن که اصلا برایش چیزی واجب نیست. یعنی همین تفقه در دین خودش سربازی حساب میشه دیگه، این سربازی است، نه اینکه الان قانون نیست. الان طلبه ها را میگن بایستی برن یه دوره‌ای، حالا ولو دوره‌ای خاصی باشه، ببینن که بعد بهشون میگن اینا سرباز رفتن مثلا دو زارن چه چیزی بهشون میدن. طبق این آیه شریفه اصلا وظیفش رو انجام میده، یعنی موقعی که تفقه در دین میکنه اینم سربازه، اونم یک سربازه. این از در زمینه بحث علم و مباحث علمی جهاد میکنه، اونم در اون حوزه جهاد میکنه. المیزان جلد 9 صفحه 404 و ادامه آیه شریفه. از بین این معانی علامه دارن و المنار هم داره، این صاحب المنار هم در ذیل همین آیه شریفه همین استفاده را کرده. حضرت آیت الله جوادی هم این را نقل کردند از صاحب المنار جلد 11 صفحه 62 و المیزان و نقدم نکردن. به نظر میاد که ایشان هم با همین برداشت موافق هستند، چون رد نکردن، فرمودن که از این آیه شریفه از آن بله این معنا استفاده می شود. خب این تفقه در دین آیا واجب عینی است؟ نه، چون فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. پس این تفقه به این معنا که فهم عمیق و با تلاش و کوشش در یک زمان طولانی هست، این هم می شود واجب کفایی، واجب عینی هم نیست. بسیار خوب، حضرت آیت الله جوادی می فرمایند که تفقه در دین کم که علامه هم دارن، درستم هست، اختصاص به احکام دینیه نداره. این اصطلاح رائج که الان میگن تفقه، فقیه، علم فقه فقط اجتهاد در حوزه احکام هست، اون یک اصطلاحه. آیه شریفه دین را مطرح کرده، دین هم احکام داره و حقوق داره، هم مسائل اعتقادی داره، هم مسائل اخلاقی داره، تمام این زمینه ها را شامل بشه. بنابراین اجتهاد و تفقهی که در این آیه هست، حالا بحث ما این بود دیگه، علم کلام را شامل میشه، در علم کلام، در علم عقاید هم بحث تفقه و بحث اجتهاد مطرح است. و ایشون به این حدیث هم استشهاد کرده، از همون حدیث معروف انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه، که مفصل در بحث‌های اوایل سال اینا بررسی کرده. اینم نکته دیگری که حضرت آیت الله جوادی بیان فرموده است اینجا. نکته دیگر هم ایشان طبق مبنای خودشان در بحث علم دینی، اونجا هم به این یه گریزی زدن و بحث را مطرح کردن، فرمودن که این لیتفقه فی الدین که در این آیه شریفه آمده همه علوم را در بر میگیره، همه علوم، چون این علوم اگر موضوع اینها را بحث کنیم که همه دینیست، چون موضوع همه علوم فعل خدا یا قول خداست. علوم بالاخره یا برمیگردن به این که درباره فعل الله مطالعه میکنن یا درباره قول الهی. پس از نظر موضوع همه علم هایی که بشر داره و هستن اینها علم های دینی هستن. و از نظر روش هم میفرمایند روش یا عقلی یا نقلی. علوم یا با دلیل عقل است یا با دلیل نقل است. دلیل و روش عقلی هم چند جوره، یا عقل تجربی است، یا عقل تجریدی، یا نیمه تجریدی، یا تجریدی ناب که این اصطلاح همشون داره، قبلا هم خدمت رو عرض کردیم. تجربی علوم تجربی است، نیمه تجریدی ریاضیات، تجریدی فلسفه، کلام فلسفه، تجریدی نابم عرفان. بنابراین همه شاخه های علوم، علوم بشری اما از علوم عقلی و علوم نقلی، اینا جنبه دینی دارن. پس این لیتفقهوا فی الدین درست است که میشود رتبه بندی بکنیم، بگیم مثلا رتبه فلان علم مقدم است بر فلان علم، مثلا اعتقادات بر بقیه مقدم است، علم اخلاق بر بقیه مقدم است، علم احکام بر بقیه مقدم است. میتونیم رتبه بندی بکنیم، اما اینجور نیست که علوم دینی اختصاص داشته باشد به همین حوزه اعتقادات و احکام و اخلاقیات. علوم طبیعی را هم شامل میشه طبق مبنایی که اونجا بیان فرمودن، اینجا هم این را ذکر کردن. تفسیر تسنیم جلد 35 صفحه 497 این بحث را ایشون شروع کردن تا 515، میخواستید بحث نسبتا مفصلی اینجا آوردن. بنابراین ما حاصل ما جنبندی بکنیم از مجموع این نکاتی که از این بزرگواران خدمتتون عرض کردیم و به نظر میاد این وجه سوم وجه خوبی است در تفسیر آیه که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نمیشود نفر کنند، نفر برای جهاد یا نفر برای علم، هیچ کدام، نفر برای جهاد و نفر برای طلب علم نمیتونه در شرایط عادی عمومی باشه، چون که جامعه بشری زندگی مختل میشه، اما لازم است که یک عده این کار را بکنن، تفقه در دین داشته باشن. حالا اگر مبنای حضرت آیت الله جوادی را کسی برگزیند که این تفقه در دین تفقه در همه علوم را شامل میشه، همه علوم نافع البته، حالا اگر یک علم مثل سحر و کهانت و این چیزا باشه که مضرن، اونا هیچ، اونا نهی خاص داره، اما اگر ما این را نیاریم همه علوم را شامل میشه. اگر مبنای ایشون را هم نگفتیم با طبق همون نظر معروف اگر چنانچه بخوایم تصمیم بگیریم، لااقل سه تا شاخه علم را که علم اعتقادات، علم اخلاق و علم احکام دینی اینا شامل میشه. پس تفقه و اجتهاد در دین اختصاص به حوزه احکام نداره، علم کلام و اعتقادات هم شامل میشه. این محصل بحث بر اساس این آیه شریفه تفقه یا آیه نفر. حالا ادامه این بحث را بر اساس اون حدیث طلب العلم فریضه هم انشاءالله جلسه بعد بررسی کنیم. وجوب کفایی، بله، از این آیه شریفه وجوب، بله، همین وجوب کفایی مثل وجوب جهاد دیگه، چطور جهاد وجوبش کفایی هست، تفقه در دین هم وجوبش کفایی میشه، وجوب کفایی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.